ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شمایی که با ما هستید در جمعه شب ایران 21 خرداد ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم تهیه کردن برای یک ساعت آینده شما. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رو و بمونید تا بعد از اخبار براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. وحید پورساد آماده است برای ارائه خبرها.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با افزایش فعالیت نیروهای مسلح این کشور برای همراهی با نیروهای نظامی افغان در نبردها علیه طالبان موافقت کرده است. خبرگزاری رویترز و آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌هایی در وزارت دفاع آمریکا گزارش دادند که بر اساس این تصمیم ارتش آمریکا مجاز به استفاده بیشتری از قدرت هوایی خود خواهد بود. با این سیاست جدید ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان خواهد توانست سربازان را برای همراهی نیروهای متعارف ارتش افغانستان به میدان بفرستد. تاکنون ارتش ایالات متحده تنها نیروهای ویژه ارتش افغانستان را در نبردها همراهی و حمایت می‌کرد. در همین حال گفته شده که دستور آقای اوباما به معنی دادن اختیار بلند مدت برای هدف قرار دادن طالبان نیست. یک گروه نظامی کردی مسئولیت بمب‌گذاری چند روز پیش در شهر استانبول ترکیه را بر عهده گرفت. گروه شاهین‌های آزادی کردستان معروف به تاک روز جمعه در وبسایتش خبر داد که بمب‌گذاری انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول را این گروه انجام داده. این بمب‌گذاری باعث مرگ 11 نفر شد. گروه شاهین‌های آزادی کردستان از انشابی‌های حزب کارگران کردستان PKK محسوب می‌شوند. بمب‌گذاری روز سه‌شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد و در جریان آن یک خودرو نزدیک این اتوبوس منفجر شد. سفارت ایران در آنکارا روز پنجشنبه با انتشار اطلاعی از تمام ایرانیانی که عازم ترکیه هستند خواست از حضور در اماکن شلوغ و تجمعات خودداری کنند. وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو به ورود یک ناو جنگی آمریکا به دریای سیاه واکنش مناسب نشان خواهد داد. آندری کلین یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه روز جمعه با بیان این اظهارات اشاره‌ای به اقدامات احتمالی مسکو نکرد، اما گفت ورود این ناو بر رابطه میان مسکو و واشنگتن تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس بیانیه نیروی دریایی آمریکا، ناو یو اس اس پورتر روز دوشنبه بر مبنای یک برنامه اعزام عادی وارد دریای سیاه شده است. ورود ناو آمریکا در آستانه نشست ناتو انجام شده که هفته آینده در ورشو پایتخت لهستان برگزار می شود. در حالی که یکی از مسئولان استانداری فارس از مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات جنگلی شهرستان پاسارگارد در ظهر روز جمعه خبر داد، گزارش‌ها حاکی از وقوع یک آتش‌سوزی دیگر در محدودی پارک ملی بمو در نزدیکی شهر شیراز است. حسن فیاض‌پور مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس به خبرگزاری ایسنا گفته است که آتش در محدوده گردنه خرسی پاسارگارد مهار شده، اما نیروهای امدادی در حال خاموش کردن آتش در منطقه پارک ملی بمو هستند. این پارک در استان فارس در فاصله میان شیراز و مرودش واقع شده. خبرگزاری ایسنا گفته که دود ناشی از حریق ارتفاعات بمو از نقاط مختلف شیراز قابل رؤیت است. آتش‌سوزی در ارتفاعات پاسارگارد در استان فارس از صبح روز چهارشنبه آغاز شده بود و به گفته مقام‌های مسئول منجر به از بین رفتن حداقل 3000 هکتار از پوشش گیاهی منطقه از جمله تعدادی از درختان با قدمت 20 تا 500 سال شد. آزاده.
متشکرم از تو وحید. و البته در مورد همین خبری که وحید پورساد خوند در ادامه گزارشی خواهید شنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، ورود دولت و مجلس به موضوع حقوق‌های نجومی در وزارت بهداشت.
عمق مشکلات بر جای مانده از زمان آقای احمدی نژاد به اضافه مشکلات عمیق ساختاری جمهوری اسلامی باعث شده یک فاصله طبقاتی حاد ایجاد بشه که دیگه ظاهراً قابل کنترل نیست.
مهار آتش در جنگل‌های تنگ بلاغی بعد از 50 ساعت.
مقامات ما سوختن جنگل‌ها رو اونقدر مهم نمی‌دونن که از هلیکوپتر استفاده بکنن برای اطفای حریق. حدود 7 ساعت زمان طول می‌کشه تا پیاده برن خودشون رو به مناطق حریق برسونن.
و اعتراض افغانستان به توافق ایران و ترکیه برای ثبت مثنوی معنوی مولوی به عنوان میراث فرهنگی در یونسکو.
اینها در واقع میراث فرهنگی بشری هستند و به نظر من اصولاً این دعوا حل شدنی نیست، چون زبان رو نمیتونیم معیار بگیریم، چون خیلی موقع یک زبان در چندین کشور وجود داره.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه رادیو فردا بمونید. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده نشست روز پنجشنبه وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه در تهران مفید و سازنده بوده و نزدیکی مواضع طرفین در مبارزه با تروریسم رو نمایان کرده. اما در گزارش روزنامه روسیه کامرسانت آمده که روسیه نه تنها با آمریکا که با ایران هم در مورد سوریه اختلاف نظر داره. جزئیات رو از آنا رئیس‌کیا بشنویم.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران که پنجشنبه در تهران میزبان سرگی شایگو و فهد جاسم الفریج همتایان خود از روسیه و سوریه بود اعلام کرد تهران از آتش بس در سوریه به شرطی که موجب تجدید قوای تروریست ها نشود حمایت میکند و معتقد است مناقشه سوریه باید از طریق مذاکره سوری حل و فصل شود. همزمان یک مقام وزارت دفاع روسیه در گفتگو با ریا نوستی مذاکرات تهران را مفید و سازنده توصیف و تأکید کرد. ایران و روسیه تنها کشورهای هستند که در سوریه حضور قانونی دارند و همکاری واشنگتن با مسکو می‌تواند به عملیات ضد تروریستی ائتلاف تحت رهبری آمریکا مشروعیت ببخشد. از سوی دیگر روزنامه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت مسکو ماها با واشنگتن مشغول مذاکره درباره عملیات مشترک نظامی و ضرورت جداسازی اپوزیسیون میانه رو از تروریست ها بود، اما به جای نرسید و اکنون روسیه آماده است بدون توجه به هشدارهای آمریکا تمام کسانی را که به آتش بس نپیوستند هدف قرار دهد. در این گزارش کامرسانت آمده مسکو نه تنها با واشنگتن که با تهران نیز پیرامون سوریه اختلاف نظر دارد، اما با توجه به ضرورت دستیابی به اهداف مشترک بر این اختلاف ها سرپوش می گذارد. اندری پیانکوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو می گوید در ائتلاف مسکو تهران دمشق اعتماد متقابل وجود ندارد.
Обращаю внимание на то, что явно испортились отношения с союзниками в этой операции с Ираном.
Руйкарда اخیر روسیه در سوریه باعث بروز تنش با شرکایش شده. به ایران بار دیگر نشان داده ایم تهران ورق بازی با واشنگتن است و هنگام مذاکرات با آمریکا روسیه به منافع ایران توجه نمی کند. گرفتار اسد نیز شده ایم زیرا او دیگر طرح اولیه کرملین برای تجزیه سوریه را قبول ندارد. عملا مسکو عملیات نظامی را در شرایطی از سر می گیرد که امید به بهبود روابط با غرب را از دست داده و البته اکنون اهداف شبه ائتلاف روسیه سوریه ایران مشخصا تغییر کرده.
گرچه جزئیات چندانی از نشست سه جانبه وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه در تهران منتشر نشده، تحلیلگران بر این عقیده‌اند که این رایزنی‌ها برای هماهنگی طرفین در عملیات حلب ورقه صورت گرفت. روزنامه روسی وزگلاد در سرمقاله نوشت نیروهای اسد که هیچ، نیروهایی که ایران برای کمک به ارتش سوریه بسیج کرده نیز توان مقابله در برابر حملات اخیر شبه نظامیان را ندارند و تهران و دمشق از مسکو درخواست کردند حضور نظامی خود را گسترش دهد. از سوی دیگر روزنامه کامرسانت گزارش کرد که نشست اضطراری وزیران دفاع روسیه، سوریه و ایران منجر به توافق برای آغاز عملیات نظامی مشترک در سوریه شد که در آن پشتیبانی هوایی بر عهده روسیه است و ایران و حزب الله در کنار ارتش سوریه همچنان بر روی زمین عمل خواهند کرد. دمیتری استافیف کارشناس نظامی در مسکو میگوید شاهد مرحله جدید در بحران سوریه هستیم.
На первом этапе Россия задействовала свои вооруженные силы, это ограниченный контингент против антиаса.
در مرحله اول روسیه مداخله نظامی خود را به حملات هوایی علیه اپوزیسیون میانه‌رو اسد محدود کرده بود. با این هدف که موقعیت اسد را در مذاکره با مخالفانش تقویت کند. در مرحله دوم مسکو از خروج نیروهای خود از سوریه خبر داد و با واشنگتن شرایط آتش بس را فراهم کرد. اکنون که مذاکره عملا شکست خورده و داد و ستد با آمریکا نیز به جایی نرسیده، شاهد آغاز مرحله جدید هستیم و می توان گفت به اوج بحرانی رسیده ایم که کسی راه حلی برای آن ندارد.
وزیر دفاع روسیه در سفر به تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دیدار کرد که طی آن شمخانی به عنوان هماهنگ کننده اقدامات سیاسی نظامی و امنیتی تهران با مسکو و دمشق گامهای روسیه در سوریه از جمله عملیات نظامی این کشور مورد ستایش قرار داد. گزارش ها بار دیگر از بمباران شدید شمال حلب توسط نیروهای روس حکایت دارد. همچنین گزارش شده جنگنده های روسی برای نخستین بار به تأسیسات مخابراتی در مرز با ترکیه حمله و دو برج ارتباطی را منهدم کردند. آن رئیسک رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بله، همچنان با شما هستین. 19:10 جمعه شب در تهران و از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. یک ماه بعد از افشای حقوق‌های نجومی 2400 میلیون تومانی در وزارت بهداشت خوانده شده، حالا مجلس و دولت قصد دارن با بررسی این موضوع که گویا در نهادهای دیگه هم سابقه داره وارد بحث اصلاح نظام پرداخت حقوق ها بشند. با این حال مشخص نیست مبنای حداقل و حداکثر دستمزدها بر چه اساسی تصویب خواهد شد. جزئیات را از شاهین بشیری بشنویم.
رئیس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی و بانک‌ها را دادند. در تازه‌ترین مورد گزارش شده که یک مدیر بانکی حقوق 234 میلیون تومانی دریافت کرده است. طی هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران به ویژه رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان گزارش‌های متعددی از پرداخت حقوق‌های بالا به برخی از مدیران دولتی منتشر کردند که با واکنش‌هایی روبرو شده است. روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه 19 خرداد گزارش تازه‌ای در این زمینه به چاپ رساند و نوشت اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است. انتشار این گزارش موجب شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 20 خرداد ماه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دهد تا دقیقاً بررسی شود آیا این ارقام صحیح است و اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جهانگیری همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران خواسته است که موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا ضمن ارائه دیدگاه خود پیرامون بحث اقتصادی این مسئله، از دیدگاه سیاسی و اجتماعی نیز موضوع حقوق‌های نجومی در ایران را چنین بررسی می‌کند.
موجی که توسط رسانه‌های تندرو مخصوصاً کیهان و رسانه‌های وابسته به سپاه درباره حقوق‌های نجومی را افتاده، به وضوح یک پروژه سیاسی است برای فلج کردن دولت آقای روحانی. در این حال اما اصل فاجعه قابل انکار نیست. این نظام نابرابر و ناعادلانه عملاً از 25 سال قبل دولت اول آقای هاشمی شکل گرفت، در تمام دولت‌ها وجود داشته، فقط هم دولت نیست، در بانک‌ها و شرکت‌های عمومی اما غیر دولتی، مثلا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران یا آستان قدس رضوی و همچنین شرکت‌های وابسته به حوزه‌های علمی هم اوضاع همین طور هست. متاسفانه قبل از هر چیز نشانه ایست هشدار دهنده از ناکارآمدی نظام اجرایی در ایران، فساد ساختاری و ناتوانی ساختار بوروکراتیک برای مبارزه با رانت، فساد و بی‌عدالتی. عمق مشکلات بر جای مانده از زمان آقای احمدی نژاد به اضافه مشکلات عمیق ساختاری جمهوری اسلامی باعث شده یک فاصله طبقاتی حاد ایجاد بشه که دیگه ظاهرا قابل کنترل نیست و با اشکال قانونی صورت میگیره و چون در سطح جامعه ملموس هست، شرایط کشور رو آبستن تحولات بزرگی کرده که هر لحظه ممکن هست از کنترل خارج بشه.
در همین حال رئیس دیوان محاسبات کشوری نیز گفته است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دستوری ویژه از این سازمان خواسته است تا میزان دریافتی برخی مدیران را بررسی کند و نتیجه را به مجلس اطلاع دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی روز پنجشنبه افزود که در حال حاضر برخی از مدیران دولتی مشمول قوانین موجود برای نظام پرداخت حقوق نیستند و می توانند حقوق خود را افزایش دهند. رئیس دیوان محاسبات حقوق برخی مدیران را نجومی توصیف کرد و گفت که مجلس می تواند بعد از دریافت گزارش این سازمان با ارائه یک طرح حداقل و حد اکثر دریافتی را برای تمامی سازمان ها و وزارتخانه ها تعیین کند. دیوان محاسبات کشور یک سازمان مستقل از دولت است که رئیس آن با رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می شود و نقش بازوی نظارتی مجلس را بازی می کند. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در توضیح مشکلی که مجلس ایران پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات برای تعیین حداقل و حد اکثر حقوق خواهد داشت، به رادیو فردا چنین می گوید.
دو مشکل نظری و عملی در این مورد وجود دارد. مشکل عملی آن است که مجلس یا هر نهاد دیگری بر چه پایه‌ای تعیین می‌کند که حقوق کمتر چه باشد، حقوق بیشتر چه باشد، و مدیرها حتی اگر به لحاظ اداری دارای رتبه همانندی باشند، وقتی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی هستند، خب باید حقوقشون هم برابر باشه یا نباشه. تصور کنید مثلا در یک بخش اقتصادی وضع تقاضا و وضع عرضه به طور کلی با بخش دیگر اقتصادی تفاوت داره. خب حالا این مدیرا باید همون حقوقو بگیرن اگر یک رتبه داشته باشن یا نباید یک رتبه داشته باشن. و بعد چند نفر از نمایندگان مجلس کار مدیریتی کردن در بخش رقابتی که در این مورد اطلاع داشته باشن. چند نفر اینها تخصص و کارشناسی دارن در مورد مدیریت منابع انسانی برای اینکه در این مورد نظر بدن. خب این حرفا رو به لحاظ عملی پرشکال است و بعد چون کارشناسی ندارن و به لحاظ عملی مشکل میشه، بحث‌های ایدئولوژیک میشه بی نتیجه و اون چیزی که به عنوان قانون تصویب میشه لاجرم همه ازش گریز میکنن چون پایه عملی نداره. اما در کنار این مشکل عملی یک مشکل نظری هم ما داریم. ببینید اگر یک مدیری بتواند ارزش اقتصادی در برابر دیگر رقیب‌ها تولید بکند، این که حقوق خودش هم بالا باشه، این امر مبارکی است برای اقتصاد، برای مردم، برای حقوق بگیر، برای مشتری، برای سهامدار و البته برای مدیر. نباید بحث در کشور طوری باشد که گویا این کمیت حقوق است که بد است یا خوب است. حقوق خودشون رو بالا پایین بردن مشکل نیست. مشکل آن است که اینها رقیب ندارند. رتبه خودشون رو رتبه انحصاری کردن و پاسخگو در مورد عملکرد اقتصادی به ویژه بازگشت به سرمایه نیستند.
اواخر اردیبهشت ماه امسال نیز قائم مقام سازمان نظام پرستاری از توزیع درآمدها در وزارت بهداشت انتقاد کرد و مدعی شد که عده‌ای در این وزارتخانه حقوق ماهانه 200 تا 400 میلیون تومان دریافت می‌کنند.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد ورود دولت و مجلس ایران به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی در وزارت بهداشت. جزئیات رو در همین زمینه میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
احتمالاً از صبح تا این لحظه در خبرها شنیدید که نوازنده و آهنگساز مطرح ایرانی و خواننده ترانه مشهور مرد تنهای شب صبح روز جمعه در 63 سالگی در رامسر در استان مازندران درگذشت. از محمد زغامی بشنویم.
حبیب خواننده متفاوتی که محصول سالهای شکوفایی موسیقی پاپ ایران در دهه 50 خورشیدی بود.
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی و لبم، تنها و غمگین.
خواننده‌ای که در کنار هم نسلان خود مانند فرامرز اصلانی با تکیه بر دانش نوازندگی و آهنگسازی و گهگاه سرودن کلام آهنگین راه تازه‌ای را پیش پای موسیقی پاپ ایران قرار داد. حبیب متولد ارومیه و بزرگ شده محله امامزاده صالح تهران بود. خواننده‌ای که همیشه اعتقادات مذهبی خود را پنهان نمی کرد و این مسئله در انتخاب ترانه هایش هم به چشم می آمد. اما دهه 50 ایران با مرد تنهای شب سروده سعید قائم مقامی حبیب را شناخت. سعید دبیری ترانه سرای معروف در تهران از آغاز به شهرت رسیدن مرد تنهای شب موسیقی پاپ ایران می گوید.
حبیب سالش یادم نیست، من با خانم بتی در مترقوم شکوفنو جفتش قابل ساحلی بودن برنامه داشتیم که اول مترقوم میرفتیم بعدا بلافاصله چند کیلومتر طی میکردیم به شکوفنو میرسیدیم. بعضی شبها نزدیکی اونجا تفاخی بود که آقایی با گیتار اجرای لایو داشت.
اجرای زنده حبیب در آنجا موجب شد تا آقای دبیری او را برای برنامه تلویزیونی پنجره ها به تهیه کنندگان این برنامه پیشنهاد کند.
یه روزی من با کیوارز شیروانبگی و همطور برادرش خسرو خان به خاطر برنامه که داشتن شوی که داشتن با هم رفیق بودیم، من به این کیوارز گفتم که کیوارز آقای هست، حالا که اومدی شمال برو این آقا رو ببین با گیتار توی کباخی نزدیک شوکوفنو میخونه. و خلاصه رفتن همانا مثل دعوتش کردن تو شوی که خود شیروانبگی داشت. و
حبیب در برنامه پنجره ها ترانه معروف شهلای من کجایی را که به گفته خودش عاشقانه ترین ترانه اوست اجرا کرد و همزمان با اجرای این ترانه تهران را شایعه‌ای در بر گرفت.
آوای بی نوایی پیچان در آسمان
تیش تهران شایعه وقت میشه که اینش به خاطر خانم مردش این آهنگو خوند.
گوید به من
حبیب خود نیز 8 سال پیش با حضور در برنامه نگاه تازه رادیو فردا این شایعه را تایید کرده بود.
ببینید شهلا رو ما اونجا تو رزه میخوندیم، ولی خب اسم خانم من شادی بودش، ولی خب اینو به هم مربوطش دادم برای اینکه این اتفاق راست بوده. اتفاقا همون موقع هم جوانان نوشته بوده توی ایران.
ماندم در انتظارت شهلا شهلای من کجایی شهلای بی وفایی شهلای من کجایی.
اما سعید دبیری میگوید که حبیب دومین خواننده ای است که این ترانه را خوانده است.
این آهنگ در اصل در وهله اول مالی آقایی بود عبدالیمینی، یه دوست خیلی صمیمی داشت که دوست منم بود، اسمش فرامرز. این آهنگو قبل از اینکه حبیب خدا بیامرز بخونه این فرامرز میخوند تو مهمونیام خیلی گل میکرد.
در داد در سکوتی آوای بی نوایی پیچد در آسمان ها ناله های جدایی گوید به من دل من.
حبیب در شهلای من کجایی خلاصه نشد و با ترانه های مرد تنهای شب و مادر سروده خودش به شهرتی رسید که این شهرت برای سعید دبیری در یکی از دیدارهایشان خاطره ساز شده است.
یه روز از این روزه که حبیب ارشد صاحب اسمنامی میشه، صاحب امضای میشه. یه روز من سیاوش کامیش که اون موقع زیاد معروف نبود، سیاوش داخل حیاتی که از این استودیو بود، من حبیب رو دیدم. خب با هم آشنا بودیم چون به خاطر کار اون توستم دیگر میدیدیم. سلام علیک کردم و سیاوش معرفی کردم. سیاوش ترسیش اولین حرفی که به حبیب زد گفت آقای حبیب شما الان کلی به صلاح هیت بازاری معروفی، این لباس چه پوشیدی؟ یادم درست که لعه حبیب بند خدای کچهبار خیلی ساده پوشیده بود، یه با ماه جولیده نیز خارش دیزاین اونجوری نکرده. سعی برمیگرد میگه خب مگه چشه چه فرقی میکنه؟ میگه بابا نه الان هر کی جایی تو بود کلی فشن کرده بود این حرفا.
من مرد تنهای شبم مهر خاموشی و لبم تنها و غمگین رفته هم دل از همه گسسته
گزارش محمد زغامی رو شنیدید در مورد حبیب محبیان، نوازنده و آهنگسازی که جمعه در 63 سالگی در رامسر درگذشت. خبرگزاری ایلنا در گزارشی در این مورد گفته که حبیب محبیان سابقه مشکلات قلبی داشته و همینطور به نقل از سخنگوی مرکز اورژانس مازندران گزارش داده که ماموران اورژانس زمانی که به حبیب محبیان رسیدن تمام علائم حیاتی او از بین رفته بود. جزئیات رو میتونید در سایت ما در همین زمینه دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه اما بشنویم از جریان آتش سوزی های جنگل ها در ایران که با تلاش نیروهای مردمی استان فارس آتش سوزی در جنگل های منطقه تنگ بلاقی تقریبا مهار شد. مقام های استان تاکید کردند که هنوز امکان شعله ور شدن دوباره آتش تو بعضی از نقاط به دلیل وزش باد وجود داره. به گفته مسئولان اجرایی شهرستان پاسارگاد، در صورت حضور زودتر هلیکوپترهای امدادی و نظامی، آتش سوزی در جنگل های منطقه به هیچ وجه 50 ساعت طول نمی کشید. گزارش مهرداد میردامادی رو بشنویم.
آتش سوزی در منطقه معروف به تنگه بلاغی از صبح چهارشنبه 19 خرداد ماه آغاز شد. مدیر کل منابع طبیعی استان فارس همان روز در مصاحبه با خبرگزاری مهر علت آتش سوزی را سهل‌انگاری مرتعداران و دامداران دانست و از ناکافی بودن امکانات در سطح استان برای مقابله با آتش خبر داد. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست درباره ویژگی پوشش‌های جنگلی این منطقه توضیح می‌دهد.
در جنگل معظم کامفیروز در فارس هستند، جنگل‌های خاص مناطق خشک ما هستند. اینها اولا به پرپشتی جنگل‌های شمال میسن، یعنی تناک هستند. ثانیاً اینها درخت‌هاشون عمر بیشتری داره و در صرف جوی آب این درخت‌ها بی‌نهایت مؤثر هستند و در طول تکامل یه همچین خاصیتی رو حفظ کردن. از طرف دیگه در این مناطق که چرا زیاده، این درخت ها باعث حفظ خاک میشن. ببینید تعریف این منطقه این است که ما در یه منطقه خشک مرتفع قرار گرفتیم که درختان تأثیر زیادی در رطوبت هوا از طرفی و جذب رطوبت در خاک از طرف دیگه دارن. یعنی حذف شدن درختان هم میتونه باعث فرسایش خاک بشه و هم این که هوا رو خشکتر میشه.
همان روز چهارشنبه فرماندار پاسارگاد از وسعت منطقه آتش سوزی و حضور نیروهای مردمی و بسیجی در منطقه گفت، اما تأکید کرد که همچنان در انتظار بالگرد برای مقابله مؤثر با آتش هستند. روز پنجشنبه هم هواپیما و بالگردهایی که قول آن به مسئولان منطقه داده شده بود نرسید. مدیر کل بحران استانداری فارس در این باره خواستار توضیح کتبی نماینده وزارت دفاع در مورد عدم حضور هواپیما و بالگرد آب پاش شد. علی اکبری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته است سازمان جنگل‌ها با وزارت دفاع برای مدت 2 سال برای تأمین بالگرد در مواقع بحران قرارداد داشتند، ولی علارغم تمام تلاش‌ها این دستگاه نسبت به ارائه امکانات تعلل کرد. بنابراین وزارت دفاع در این زمینه قصور کرده و باید پاسخگو باشد. اسماعیل کهرم عدم آگاهی مسئولان زیرربط و نداشتن حساسیت نسبت به حفظ محیط زیست را مقدم بر نبود امکانات برای خاموش کردن آتش می‌داند.
مرکز وجود داره. ارتش ما در منطقه فارس از قدیم الایام بسیار قوی بوده. ما ارتش فارس هم مجهز به هلیکوپتر است. مسئله اینه که مقامات ما سوختن جنگل ها رو اونقدر مهم نمیدونن که از هلیکوپتر استفاده بکنن برای اطفای حریق. در نتیجه اونطور که بنده شنیدم حدود 7 ساعت زمان طول میکشه تا پیاده برن خودشون رو به مناطق حریق برسونن. تازه چقدر با خودشون آب رو و یا کفهای خاموش کننده حریق رو بتونن هم بکنن بعد از 7 ساعت. لذا ملاحظه میفرمایید که در یک کلام اگر ما ارزش جنگل هامون رو به خصوص در مناطق مرتفع گرم و خشک میدانستیم، برای اینها میتونستیم چندین فرزند هلیکوپتر رو اعزام بکنیم با نفرات کافی و وسایل تا اینها برن و آتش رو خاموش بکنن. مقامات ما در این زمینه باز هم با کمال تأسف نشستن و ناظر بودن.
روز جمعه رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر از اختصاص 1 بالگرد با ظرفیت جابجایی 15 نفر برای کمک به مهار آتش خبر داد. ناصر چرخساز به خبرگزاری مهر گفت این بالگرد با بیش از 8 ساعت عملیات هوایی، 6 تن تجهیزات و 150 نفر نیرو جابجا کرده است. با توجه به وسعت آتش سوزی و با این حجم از کمک رسانی، تا پایان روز دوم حدود 3000 هکتار از پوشش جنگلی منطقه از بین رفت. اسماعیل کهرم امر بازسازی این مناطق را بسیار زمان بر می داند.
ایجاد چنین جنگلی مانند جنگل‌های شمال، مانند جنگل‌های لیرکانی به فوریت و در زمان کوتاه میسر نیست. این جنگل سالهای سال، شاید 200 سال، 250 سال دیگه طول خواهد کشید تا جوانه ای پا بگیره. بنابراین ما قسمت بسیار حساس اکوسیستم جنگلی خاص مناطق خشک متاسفانه برای مدت بسیار طولانی از دست دادیم.
خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها در اردیبهشت ماه گذشته خبر داده بود که سال گذشته بیش از 44,000 هکتار از جنگل‌های ایران آتش گرفته که این میزان در 12 سال گذشته بی سابقه بوده است.
درباره آتش‌سوزی‌ها شنیدید در جنگل‌های منطقه تنگه بلاغی و همینطور واکنش‌هایی که نشان داده شده به اینکه هلیکوپترها و هواپیماها در دسترس نبوده برای مهار آتش. مرداد میردامادی گزارش می‌داد. اگر شما در اون منطقه هستید و از شاهدان این شرایط هستید، امیدواریم شرایطش رو داشته باشید که با ما تماس بگیرید و نظراتتون و دیده‌هاتون رو با ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه بشنویم از افغانستان که به توافق ایران و ترکیه برای ثبت مثنوی معنوی مولوی به عنوان میراث فرهنگی مشترک بین دو کشور در یونسکو اعتراض کرده. 18 خرداد ماه خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان مرکز اسناد ملی ایران گزارش داد با ترکیه توافق شده مثنوی معنوی به صورت مشترک ثبت بشه. فرین آسمی از رادیو فردا در این زمینه با فرج سرکوهی گفتگو کرده، روزنامه‌نگار، منتقد ادبی و سردبیر مجله توقیف شده آدینه، و از او پرسیده که رقابت بر سر مولوی از کجا شروع شد.
این رقابت در سال 2006 شروع شد. البته قبلش اینطور بود که به هر حال کشورهای مختلف سعی می‌کردن که افراد مشهور به خودشون نسبت بدن. ما این اختلاف رو همیشه داشتیم که مثلا افغان‌ها می‌گفتن که سید جمال الدین افغانی، با می‌گفتیم سید جمال الدین اسدآبادی، اونا می‌گفتن اون افغانی است، ما می‌گفتیم اون ایرانی هستش. یا عرب‌ها معمولاً، عرب زبان‌ها، کشورهای عرب زبان معمولاً خیلی از مثلا مشهورترین آدم‌های فرهنگ ما رو عرب حساب میکنن، چون کتاباشون رو به عربی نوشتن، مثلا ابن سینا یا فارابی یا دیگران. این اختلافات قبلا بوده، یه اختلافاتی است که بیشتر زمینهای ناسیونالیستی داره یا قومگرایی یا غیره، و اختلافات واقعا مهمی نیست. از طرف دیگه یونسکو با این هدف که توجه کشورها رو به میراث فرهنگی خودشون جلب بکنه، این داستان ثبت رو کرد که کشورها بیان به اصطلاح مفاخر فرهنگی خودشون رو به عنوان میراث فرهنگی بشری ثبت بکنن در یونسکو. همون موقع انتقاداتی به نسبت به این رویه یونسکو وجود داشت که این منتقدین میگفتن که این کار در واقع شما یک رقابت ناسیونالیستی رو بین کشورها ایجاد میکنید، در حالی که اصولا کسانی که به اصطلاح به فرهنگ بشری خدمت کردن متعلق به فرهنگ بشری هستند. اما یونسکو از اون طرف استدلالش این بود که من میخوام که این کشورها چون به میراث فرهنگی خودشون بی توجه هستند و اینا داره از بین میره، توجه رو جلب کنن. بعد اینا شروع کردن به ثبت مفاخر فرهنگی خودشون در میراث فرهنگی، حالا هم سنن آداب مثل نوروز و غیره، هم مثلا بعضی تکنیک ها مثل بادگیر یا مثلا قالی یا به هم افراد و اشخاص، و شروع کردن به ثبت اینها. اما در این حال هیچ توجهی به میراث فرهنگیشون نکردن. یعنی ما مثلا در خود افغانستان میبینیم که از مجسمه بودا که در واقع یک میراث فرهنگی بزرگ بود منفجر کردن، یا در ایران مثلا ما میبینیم که بسیاری ما حتی تخت جمشید رو نمیتونیم نگهداری کنیم، نگهداری نمیکنیم، پاسارگاد داره از بین میره، اینا که دیگه خیلی مشخص هست. بنابراین در واقع اون چه که از این رویه یونسکو به وجود آمد این بود که یک رقابت سیاسی ایجاد کرد که بیشتر جنبه ناسیونالیستی داره و دولت‌ها برای جلب توجه مردم خودشون این کار رو میکنن، اما در اون هدف اصلی یعنی حفظ میراث فرهنگی به معنای واقعش هم انجام نشد و میشه بگیم که این برنامه شکست خورده است.
آقای سرکوهی، حالا آیا اصلا میشه گفت که نویسندگان و شاعران متعلق به کشور خاصی هستند؟ حالا در مورد مولوی در بلخ به دنیا اومده، ایران ادعا میکنه که ایرانی هست، افغانستان میگه افغان هست، آیا اصولا میشه گفت که متعلق به چه کشوری هست مولوی؟
ببینید، رقابت به خصوص در حوزه کشورهایی به وجود میاد که پیش از اون زبان مشترکی داشتن یا مثلا متعلق به امپراتوری بودن. خب مثلا فرض کن ازبکستان فردوسی رو به نام خودش ثبت کرده، ابن سینا رو مثلا اعراب ثبت کردن، نظامی گنجوی رو آذربایجان مثلا به نام خودش داره ثبت میکنه، اینا به فارسی نوشتن. یا هم مولوی مثلا ترکا اون متعلق به میراث فرهنگی ترکیه میدونن، خب در حالی که کتابو فارسی هستش. یک معیاری وجود داره در مورد نویسندگان و شاعران نوشتن یا کسانی که کتاب نوشتن که اونم معیار هستش که به چه زبانی نوشتن. اما این به خصوص در مورد زبان‌های بزرگ کنونی چندان رایج نیست. مثلا خب هم کسان انگلیسی‌ها، ایرلندی‌ها، آمریکایی‌ها، استرالیایی‌ها، نیوزلند و بعضی کشورهای دیگه نویسندگانشون به زبان انگلیسی می‌نویسن، اما نمیشه همه اینا رو نویسندگان انگلیسی محسوب کرد، چون مثلا نویسنده نویسنده آمریکایی انگلیسی زبان هست. در مورد ایران هم خب ما می‌دونیم زبان فارسی خیلی گسترده بوده، یک زمانی هم ایران کشور خیلی بزرگتری بوده. بسیاری از بسیاری کسانی که در الان بر کشورهای گوناگونی که وجود آمده، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکیه، ایران غیره، اینها به اصطلاح به زبان فارسی نوشتن آثار شده، برخی از اونها هم به زبان عربی نوشتن که ایرانی بودن مثلا. بنابراین در مورد نویسندگان اصولا میشه زبان رو معیار گرفت، اما نه در مواردی که این گونه اختلافات وجود داره و نه در موارد زبانهای بزرگ مثل اسپانیایی یا انگلیسی یا عربی که اینها خب کشورهای زیادی رو در بر میگیرن. خود مولوی موردی که اکنون داریم مطرح میکنیم، خب این در بلخ به دنیا آمده که حالا جزء افغانستان هست، بعدم در قونیه زندگی کرده که حالا جزء ترکیه است، بعد کتابش رو به فارسی نوشته. بنابراین این در واقع میشه گفت به هیچ کدوم از این سه کشور تعلق نداره. اینها در واقع میراث فرهنگی بشری هستند و به نظر من اصولا این دعوا حل شدنی نیست، چون هیچ ما نمیتونیم زبان رو نمیتونیم معیار بگیریم، چون خیلی موقع یک زبان در چندین کشور وجود داره. زیستن در یک کشور رو نمیتونیم معیار بگیریم، چون شما ممکنه در ترکیه زندگی کنین اما به فارسی مینویسین و اصلا به ترکی نمینویسین، مثل نظامی گنجوی مثلا در منطقه ترک زبان زندگی میکرده اما آثارش رو به فارسی نوشته. معیاری برای تشخیص اینکه متعلق به چه کشوری وجود نداره. حالا در این زمینه یا باید منطقه تمدنی فرهنگی رو در نظر گرفت، مثلا گفتش که مولوی به منطقه بزرگ تمدنی این بخش از آسیا تعلق داره، یا اصولا اون کاری که در همه دنیا میکنن، یعنی اینا رو میراث فرهنگی بشری میدونن. این برنامه به نظر من غلط هست. در مورد نویسندگان شاعران هم اصلا، به خصوص شاعرانی که همونطوری گفتم زبانشون با محل سکونتشون یکی نیست، هم اصولا نمیشه اینو تعیین کرد، میشه گفت اینا میراث فرهنگی بشری هم.
فرج سرکایی بود، منتقد ادبی فرین آسمی با او گفتگو میکرد. اما بشنویم از نبرد فلوجه. نیروهای عراقی گفتند تا حدود 3 کیلومتری مرکز شهر رسیدند. ایلیا جزیری همکارم از منطقه با ماست تا از او بپرسم. ایلیا، نبرد فلوجه الان در چه مرحله قرار داره؟
آزاد پیشروی نیروهای عراقی به سمت مرکزش این شهر به سمت مرکز شهر فلوجه از ناحیه جنوب صورت گرفته و دیروز در خبرها داشتیم به منطقه شهدای 2 در جنوب فلوجه تونستن پیشروی کنن و این منطقه رو به کنترل خودشون در بیارن نیروهای عراقی. اما الان که داریم با هم صحبت میکنیم، مناطقی در نزدیکی منطقه شهدای 2 یعنی الهیاکل، نائمیه و دانشگاه فلوجه شاهد درگیری سنگین میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی است. اما در شمال شهر فلوجه 3 عملیات انتحاری انجام دادن شبه نظامیان خلافت اسلامی در منطقه سقلاویه که در اون 16 دستکم 16 تن از نیروهای عراقی متشکل از ارتش و نیروهای 8 شبیه شبه نظامیان شیعه کشته شدن.
گفته میشه که رهبر گروه خلافت اسلامی هم زخمی شده، درسته؟
درسته. این خبر رو تلویزیون عراقی از سومریه منتشر کرده به نقل از منابع محلی در استان نینوا. بنابر این خبر، در حمله‌ای که جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل انجام دادن به یکی از تجمعات شبه نظام خلافت اسلامی در یکی از مقرهای فرماندهیشون، ابوبکر البغدادی زخمی شده. این خبر رو نه ائتلاف هنوز تایید کرده و نه مقام‌های عراقی، و گفتن نمیتونن هنوز در این باره اظهار نظری بکنن.
یک کمی اگر فاصله بگیریم از این مناطق جنگی، اما تظاهراتی برگزار شده شب گذشته و اعلام شده که علیه احزاب دینی شعار داده شده در این تظاهرات. ایران هم گویا در این شعارها بوده، درسته؟
درسته. شب گذشته در بعضی از مناطقی در جنوب عراق، منطقه شیعه نشین هستن، تظاهراتی برگزار شده و این در این تظاهرات ساختمان‌های بعضی از احزاب بزرگ از جمله حزب الدعوه، فضیلت، مسئله حمله شده، شعارهای علیه احزاب دینی داده شده و خواستار تشکیل دولتی متشکل از شخصیت‌های تکنوکرات شدن به دور از این احزاب شدن تظاهر کنندگان. در کربلا شعارهای علیه ایران داده شده. البته هنوز مشخص نیست تظاهرکنندگان به کدوم جریان سیاسی وابسته هستن و آیا مستقل هستن یا نه.
متشکرم. از ایلیا جزیری همراه ما بودم و در عراق شنیدید. در اثر آتش‌سوزی در یک کمپ پناهجویی در دوسلدورف در آلمان، 2 نفر از ساکنان این اردوگاه بازداشت شدند. از شهرام میریام بشنویم.
این آتش سوزی در روز سه‌شنبه این هفته در یکی از سالن‌های 6000 متر مربعی نمایشگاه جهانی دوسلدورف که برای اسکان موقت 300 پناهجو در نظر گرفته شده بود رخ داد. در این مکان پناهجویانی از سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای شمال آفریقا اقامت داشتند که به نوشته روزنامه‌ها مسلمان و مسیحی هستند. گفته می شود پیش از آن که این اردوگاه دستخوش آتش سوزی شود، شماری از پناهجویان به دلیل اختلاف نظر بر سر روزداری در ماه رمضان با یکدیگر مشاجره کردند. صلیب سرخ آلمان که اداره این مرکز مسکونی پناهجویان را در دست داشته، به دادستانی گفته درگیری میان پناهجویان به هنگام پخش جیره غذایی در نیمروز سه‌شنبه آغاز شده. در پی این آتش سوزی مهیب، ابتدا 8 پناهجو که مورد سوءظن قرار گرفته بودند دستگیر شدند. در این میان بعداً اعلام شد 2 تن از آنها از قرار معلوم این مکان را به آتش کشیدند. به نوشته روزنامه ها این 2 پناهجوی 26 ساله از الجزایر و مراکش به دلیل ناخرسندی و نارضایتی با پاشیدن مایعی روی تشک و آتش زدن آن، این مرکز موقت مسکونی را به آتش کشیدند. در این آتش سوزی هولناک 28 پناهجو به خاطر استنشاق دود برخواسته از این آتش سوزی مسموم شدند. 1 مأمور آتش نشانی و 1 مددکار اجتماعی هم به همین دلیل تحت درمان قرار گرفتند. به دنبال این آتش سوزی که به نوشته روزنامه ها دود ناشی از آن تا 1 کیلومتر به هوا برخاسته بود، تمام 130 پناهجوی حاضر در این کمپ به مکانهای دیگری انتقال یافتند. برای خاموش کردن آتشی که سراسر این اردوگاه پناهجویی در شهر دوسلدورف را فرا گرفته بود، بیش از 120 مأمور آتش نشانی وارد عمل شده و نزدیک به 24 ساعت سرگرم مهار کردن این آتش سوزی هولناک بودند. خسارات وارده به این کمپ پناهجویی که قبلا یکی از سالن‌های نمایشگاه جهانی شهر دوسلدورف بوده، حدود 10 میلیون یورو تخمین زده شده. رئیس صلیب سرخ شهر دوسلدورف این آتش سوزی را یک عمل جنایی خوانده و گفته پس از طی مراحل قضایی 2 پناهجوی یاد شده باید به کشورهایشان بازگردانده شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بریم سراغ مسابقات جام ملت‌های اروپا که در آستانه شروع این مسابقات اعتصاب‌های کارگری هم در فرانسه ادامه داره و باعث بروز مشکلاتی به خصوص در بخش حمل و نقل عمومی و همینطور انباشت زباله در سطح شهر پاریس شده. بعضی از مقام‌های دولت فرانسه از اتحادیه‌های کارگری خواستن به فکر تماشاچیان مسابقات باشند، اما این اتحادیه‌ها میگن همزمانی اعتصاب‌ها با برگزاری جام ملت‌های اروپا تصمیم اونها نبوده. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا امشب شروع میشه. جزئیات از مهتاب وحیدی راد.
اعتصاب کارکنان سیستم قطار شهری و شماری از رفتگران شهر پاریس در آستانه برگزاری بازی افتتاحیه جام ملت‌های اروپا در پایتخت فرانسه. گزارش‌ها حاکی است برخی از خیابان‌ها و معابر شهر پاریس سرشار از زباله شده و توقف قطارهای شهری هم حمل و نقل مسافران را با دردسر مواجه کرده است. همزمان خلبانان شرکت هواپیمایی ایر فرانس هم به اعتصابی 4 روزه از روز شنبه فراخوان دادند. شهر مارسی در جنوب فرانسه هم که میزبان برخی از این مسابقات است، وضعیتی مشابه دارد. آرش ادیب‌زاده خبرنگار ساکن پاریس درباره وضعیت کنونی این شهر میگوید:
پاریس وضعیتش برخلاف کشورهای دیگه و شهرهای دیگه که همیشه میزبان مسابقات ورزشی بسیار مهم مثل همین جام ملت‌های اروپا هستن، اون حال و هوای لازمه رو نداره. متاسفانه امروز در فرانسه می‌بینیم که این مسائل اجتماعی که هست، امروز صبح شهردار پاریس اعلام کرد که از برخی مؤسسات خصوصی بهره گرفتن و امروز در طول روز تمام زباله‌ها جمع خواهند شد، ولی در بسیاری از مناطق پاریس هنوز این مسئله صورت نگرفته و زباله‌های چند روز هنوز در خیابان‌ها هست. همچنین در مسئله رفت آمد بحران ایجاد شده برای حمل و نقل هواداران. این مسئله اگر فردا ادامه پیدا کنه بدتر خواهد شد، بخاطر اینکه از فردا در 3 شهر مختلف فرانسه و هوادارا باید میان از پاریس از شهرهای دیگه و میخوان رفت آمد داشته باشند و این مشکل آفرین خواهد بود.
آلن ویدالیه وزیر حمل و نقل فرانسه روز جمعه تنها ساعتی پیش از آغاز جام یورو 2016 گفت دولت برای بازی افتتاحیه مشکل حمل و نقل را حل خواهد کرد. او ادامه اعتصاب ها را بی‌معنی خواند و هشدار داد که دولت فرانسه اقداماتی با هدف تهدید این جام را تحمل نخواهد کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم روز پنجشنبه اعلام کرده بود که دولت تمام اقدامات لازم را برای برگزاری منظم جام ملت‌های اروپا انجام خواهد داد. او به جزئیات این اقدامات اشاره‌ای نکرده، اما به اتحادیه‌های کارگری درباره ایجاد اختلال در مسابقات جام ملت‌های اروپا هشدار داده است. دلیل اعتصاب‌های کارگری در فرانسه اعتراض آنان به تغییرات جدید در قانون کار این کشور است و اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده‌اند که همزمانی این اعتصاب‌ها با برگزاری جام ملت‌های اروپا تصمیم آنان نبوده است. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس درباره این اعتصاب ها میگوید
این اصلاحات قانون کار بسیار ساده است. مسئله‌ای که در تمام کشورهای اروپا وجود داره و اون اینه که اگر که کارگرها در سطح کارخونه بتونن به توافق برسن، حق داشته باشن بدون اینکه اون سندیکای ملی سر نظر بکنن. خب این البته مرکزیت این اتحادیه‌های کارگری را که از زمان جنگ دوم تا حالا متمرکز بودن روی اقتصاد فرانسه به هم خواهد زد. از این نظر اینها مخالفت میکنن و دست زدن به بلوک کردن پالایشگاه ها، بستن جاده ها و الان هم به خاطر اینکه از امشب مسابقات فوتبال شروع میشه اعتصاب داخل شهر پاریس. یعنی یک اختلافی بین اتحادیه‌های کارگری و دولت سوسیالیستی که امروز در فرانسه حاکمه.
علاوه بر مشکلات ناشی از اعتصاب‌های کارگری در فرانسه، برقراری امنیت مسابقات هم از دیگر مسئولیت‌های دولت فرانسه است که به این منظور حدود 90 هزار مأمور پلیس را بسیج کرده است. پس از حملات مرگبار نوامبر گذشته در پاریس، فرانسه در وضعیت آماده باش امنیتی به سر می‌برد. جام ملت‌های اروپا 2016 امشب 10 ژوئن برابر با 21 خرداد ماه ساعت 10 شب به وقت مرکز اروپا آغاز خواهد شد و تا یک ماه دیگر هم ادامه دارد.
از مهتاب بعدی را در مورد حال و هوای مسابقات جام ملت‌های اروپا در فرانسه شنیدید، اما همراه میشیم با فیروز غریب همکار ورزشی رادیو فردا تا در مورد بازی امشب بشنویم. آقای غریب، از بازی افتتاحیه برای ما بگید چه اهمیتی داره بازی امشب فرانسه با رومانی؟
15 دوره مسابقات جام ملت‌های اروپا هست. بعد از جام جهانی مهمترین مسابقات و رقابت‌های فوتبالی سراسر جهانه که هواداری بسیاری داره در سراسر جهان. اهمیتش از این روی که همینجوری که گفتم بعد از جام جهانی در درجه دوم بسیار نگاه‌ها و چشم‌ها به این مسابقات هست. نخبه‌های فوتبال، ستاره‌های فوتبال زیر نظر بهترین مربیان اروپایی. فرانسه یک تیمیه که خودش دوبار در سال 1984 که میزبان همین جام ملت‌های اروپا بوده قهرمان شده، یه دفعه دیگه هم که میزبان بوده، البته تو جام جهانی 1998 میزبان بوده قهرمان جام جهانی شده، شانس داره. اما این فوتباله و در مقابل رومانی یه تیمیه که چشم به شگفتی سازی داره، هرچند فاصلهش در رنکینگ 22 و فرانسه 17 در رنکینگ فیفا، اما این مسابقه هم اونجوری که گفتم مسابقه شگفتی هاست. آقای دیدیه دشام شاگردانش رو تجهیز کرده، شاگردان گران قیمتی داره. من فکر میکنم که بازی افتتاحیه که در ساعت 23:30 به وقت تهران، 21 به وقت اروپا با قضاوت آقای ویکتور کاسای مجارستانی در ورزشگاه استاد دو فرانس پاریس با حضور 80 هزار تماشاگر شروع میشه، مهم است امتیاز و تیم برنده که خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن فرانسه میزبان میتونه ببره، میتونه راه صعودش رو هموار کنه.
آقای غریب، از ستاره ها گفتید، شانس قهرمانی تیم ها با این ستاره ها چقدر هست؟ اصلا چقدر تاثیر دارن تو بازی ها؟
بله، ستاره ها ببینید همینجوری که عرض کردم، آقای دیدیه دشام سرمربی فرانسه ستاره های گران قیمتی داره. این پول پوگبا که در تیم یوونتوس بازی میکنه تو قهرمانی این چند سال گذشته یوونتوس در سری آ نقش مهمی داشته، یا آنتوان گریزمن که ستاره جوان و بیچونوچرای تیم اتلتیکو مادرید بوده، تاثیر میتونه بذاره بسیاری. رونالدو پرتغالی رو داریم که گرون قیمت ترین تا حالا. البته خبر اومده پل پوگبا 120 میلیون یورو خواستگار داره که تیم رئال مادرید حاضر شده براش پرداخت کنه. توماس مولر و تونی گروس آلمانی رو داریم، وین رونی و هری کین انگلیسی رو داریم، زلاتان ابراهیموویچ سوئدی رو داریم. اما نظر کارشناسا اونجوری که شما صحبت کردی در بر اینه که آلمان، اسپانیا، انگلیس، بلژیک، همین فرانسه میزبان مدعی برای قهرمانی، اما از یه تیمایی هم نمیشه گذشت مثل اسلوواکی، لهستان، ولز، سوئیس، اتریش و پرتغال هم که با رونالدو میخواد امسال یه مقامی حتما بگیره تو این مسابقات.
خیلی متشکرم از شما فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا بود. امشب بازی‌های جام ملت‌های اروپا آغاز میشه. در برنامه‌های آینده، در روزهای آینده، ما باز هم با آقای غریب خواهیم بود و شما گزارش‌های رو در مورد این بازی‌ها از رادیو فردا میتونید دنبال کنید. اما در ادامه بریم سراغ برنامه جامعه، مجله هفتگی جامعه، و همراه بشیم با بنیامین سعد، تهیه کننده این برنامه، تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. از شما خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید و امیدواریم که بتونید اگر چیزی رو از دست دادید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. متشکریم از شما. شب بر شما خوش.
جامعه علی اکبر دهخدا، ادیب و لغت شناس، ولنگاری رو در لغتنامه خودش سهلنگاری و بیقیدی تعریف کرده، موضوعی که امروز در ایران مهمترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامی یعنی رهبر بابت سرایت اون به حوزه فرهنگ و جامعه و سبک زندگی مردم نگران شده و این رو هفته پیش در سخنرانی خودش مطرح کرد. اما رهبر جمهوری اسلامی منظورش از ولنگاری در فرهنگ و سبک زندگی چه هست و از چه چیزی نگرانه؟ اصلا نسبت آزادی با نگاه دستوری بالا به پایین چه هست، به خصوص در حوزه فرهنگ و سبک زندگی مردم؟ سلام، بنیامین صدر هستم، این هفته هم با شما و یک مجله جامعه دیگه. در این مجله هفتگی رادیو فردا با هم به دلواپسی‌های رهبر جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ نگاه می‌کنیم، به اینکه شهروندان ایران تا چه اندازه می‌تونن آزادانه مسیر فرهنگی و سبک زندگی خودشون رو دنبال کنن و اساساً چرا باید دولت یا حکومت برای اونها تصمیم بگیره. با من و این برنامه همراه باشید.
فرهنگ در بلند مدت از اقتصاد خیلی مهمتره. اقتصاد مسئله فوری و اولویت کنونی ماست. مسئله فرهنگ مسئله مستمری است و بسیار مهمه. بنده احساس یک ولنگاری میکنم، یه اهتمامی وجود داره، چه در تولید کالای فرهنگی مفید کوتاهی میکنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر کوتاهی میکنیم.
این گلایه ها و دلواپسی های بالاترین مقام سیاسی در ایران بارها و بارها در حضور سیاستگزاران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در سخنرانی های مختلف مطرح شده و همیشه هم موضوعی برای نگرانی و نگاه سلبی رهبر جمهوری اسلامی وجود داره که به حد و حدود آزادی مردم در انتخاب سبک زندگی اونها برمیگرده. این که چه نپوشن، به چه موسیقی گوش ندن، چه کتاب‌هایی نخونن و چه آموزش‌هایی رو نبینن. اما اولویت نگرانی شخص اول نظام سیاسی در جامعه امروز و در حوزه فرهنگ چه هست؟ در واقع اگر بخوایم بر اساس اهمیت دسته‌بندی کنیم، چه موضوعاتی در حوزه فرهنگ برای او اهمیت بیشتری داره؟ بشنوید نظر علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی رو.
آقای خامنه‌ای تقریبا در همه زمینه‌هایی که به زندگی فرهنگی مردم ایران مربوط میشه، از خورد و خوراک، طرز لباس، وضعیت معماری، زبان، علاقه اونها به در واقع به هنر جدید در دنیا و غرب و همه اینا تقریبا انتقاد داشته. ولی من فکر میکنم مسئله اصلی اون بیشتر فضای اینترنت و فضای مجازی است که معتقده باید بیشتر سانسور بشه و همینطور فضای موسیقی.
اما چرا باید این نگرانی وجود داشته باشه؟ اصلا سبک و روش زندگی مردم و تنوع علاقه ها و سلایق فرهنگی اونها چه ارتباطی با امنیت یک نظام سیاسی داره؟ به خصوص که اصلا این علاقه ها و سلایق در خیلی جاها رنگ و بوی سیاسی هم نداره. علی افشاری که سابقه فعالیت های دانشجویی و سیاسی رو در ایران داره و مسائل ایران رو پیگیری میکنه، به ما میگه که دلیل این احساس خطر و نگرانی در نگاه امنیتی شخص اول نظام و به طور کلی مسئولان نظام جمهوری اسلامی چه هست؟
دلیل اصلش خب برمیگرده به احساس خطری که از این حوزه تلقی میشه. اون هم اعلام کرده که وقت تازه‌ای هم نیست و از هم ابتدای رهبریش بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کرد، شبیخون فرهنگی رو مطرح کرد به عنوان مهمترین عامل تهدید علیه نظام. و این دیدگاه در طول این 25 سال رهبری خامنه‌ای ادامه پیدا کرده، در ادوار مختلف نام‌های متفاوتی پیدا کرده و به خصوص در سال‌های اخیر اساساً دیدگاه مطرح شده که حالا به زمان‌ها دشمن یا غرب به دنبال این نیست که یک جنگ متعارفی رو برای سقوط و براندازی جمهوری اسلامی سازمان دهی بکنه. یعنی بر اساس نگرش اونها با دستکاری اذهان جامعه، تغییر سبک فرهنگی، ارزش‌های فرهنگی و نظام محاسباتی مسئولان به زعم باز رهبری و نیروهای تحت امرش جامعه را تغییر میدن و طبیعتاً جامعه تغییر یافته هم دیگه خواهان نظامی با مختصات جمهوری اسلامی یا حداقل چهره کلاسیک اون نیست. بنابراین این تغییرات فرهنگی در میان مدت منجر میشه یا به تغییر مستقیم سیاسی یا تقویت پایگاه اجتماعی خواهان تغییر نظام سیاسی در ایران.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
نگرانی از مثلا نفوذ فرهنگی غرب متفاوت از آنچه رهبران و تصمیم‌سازان نظام سیاسی در ایران به دنبال اون هستن، کجا از حالت هشدار و دلواپسی خارج میشه و در تقابل با آزادی‌ها قرار میگیره؟ علی افشاری به این سوال هم جواب میده.
فرهنگ دستوری خامنه‌ای را به سمت مداخله‌های نابجا و مکرر و مستمر رو حکومت در عرصه فرهنگی سوق میده. او خودش رو یک شخصیت فرهنگی میدونه که مدعی هست، صاحب نظر هست و به نوعی باید این تبدیل بشه یک مرجعیت فرهنگی در جامعه. شخصا به این نقش داره تمایل داره و لذا ولی در حوزه فرهنگ حرف میزنه، باید و نمایت میکنه و در رویکرد فرهنگیش هم رویکرد دستوری هست که فکر میکنه با تعیین یک سری خطوطی از سوی حکومت جامعه ملزم به تبعیت باید بشه و نباید جامعه رو با حال خودش رها کرد و به شدت با آزادی فرهنگی، با پذیرش تنوع فرهنگی مخالف هست و دیدگاهاش هم در این خصوص از گذر زمان ارتجایی تر شده.
مدل مطلوب حاکمیت در ایران برای انتخاب سبک زندگی به خصوص زندگی فرهنگی جوانها چه هست؟ در بیشتر سخنرانی‌های رهبران مذهبی ایران که سیاست‌گذاری‌های کلان هم بیشتر از طرف اونها انجام میشه، مثلا سبک زندگی ساده و سنتی اسلامی رو به عنوان مدل مطلوب توصیه میکنن. اما با گذشت این همه سال در الگوسازی و تولید فرهنگی مد نظر خودشون برای زندگی مردم چندان موفق نبودن. این سوالیه که از علی اصغر رمضان‌پور پرسیدم.
جنبه دیگری از صحبت آقای خامنه‌ای که مسئله تولیدات فرهنگی مفید هست، هیچ وقت هیچ تصویری از اون چیزی که فرهنگ آرمانی او هست نداده، به جز اینکه اشارات کلی مثلا به فرهنگ اسلامی یا ایرانی اسلامی به تعبیر او کرده. بنابراین اون چیزی که ما از نگاه فرهنگی آقای خامنه‌ای داریم بیشتر نگاه سلبی و مخالفت هست با جلوه‌های فرهنگی. هیچ تعریفی از اون فرهنگی که مورد نظر او هست نداده.
ناصر فکوهی، انسانشناس و نویسنده ایرانی، با اشاره به دموکراتیزه شدن فرهنگ و گسترش و ارزانی وسایل ارتباط جمعی و تولید فرهنگی از جمله کتاب، مطبوعات، رادیو تلویزیون، رایانه و دیگر کالاهای فرهنگی در مقاله جامعه و تولید فرهنگی می نویسه که این موضوع با انقلاب اطلاعاتی هرچه بیشتر فاصله میان تولید کنندگان فرهنگ و مصرف کنندگان فرهنگ رو کاهش داده و در نهایت تصویر جامعه‌ای رو پیش کشیده که در اون همه تولید کننده فرهنگ و مصرف کننده فرهنگ هستن. مجله هفتگی جامعه این هفته هم به پایان رسید. ممنونم از همراهیتون. من بنیامین صدر تا یک هفته دیگه و یک مجله اجتماعی دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از رادیو فردا با شما هستیم.